ساعت 10 به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. سلام، امیر مصدق پاتوزیان هستم در کنار شما با خبر، گزارش و گفتگو، همه حاصل کار همکارانم در رادیو فردا در این مجله شبانگاهی. اول مرور همکارم مهرداد میردامادی بر تازه ترین رویدادهای ایران و جهان.
با درود به شما شنونده گرامی. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید که از روز دوشنبه و در پی ضرب العجل 18 اردیبهشت به طرف های اروپایی، در چارچوب توافقنامه برجام میزان تولید اورانیوم با غنای 3.67% خود را به 4 برابر افزایش داد. بهروز کمالبندی که در یک نشست خبری در سایت هسته‌ای نتنز با خبرنگاران سخن میگفت تاکید کرد که از 30 اردیبهشت در این سایت 4 برابر ظرفیت قبلی اورانیوم غنی شده تولید میشود. تهران پیشتر اعلام کرده بود که این اقداماتش در چارچوب برجام به مدت 60 روز انجام می شود تا طرفهای برجامی راه حلی برای بهره‌مند شدن ایران از منافع برجام پیدا کنند. سه کشور اروپایی در واکنش به این اقدام ایران گفته بودند که هیچ ضرب العجلی را نمی پذیرند. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا به مقامهای ایرانی هشدار داد که عزم طرف آمریکایی را دست کم نگیرند.
Well, I would say to the Iranians, do not underestimate the resolve on the US side in the situation.
وزیر خارجه بریتانیا که در ژنو سخن میگفت همچنین افزود آمریکا قصد جنگ با ایران ندارد، اما اگر به منافع این کشور حمله شود آنان تلافی خواهند کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا یک شنبه شب پس از اصابت یک موشک کاتیوشا به نزدیکی سفارت این کشور در بغداد در پیامی توییتری نوشت اگر ایران بار دیگر آمریکا را تهدید کند این رسما پایان ایران خواهد بود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در واکنش به توییت رئیس جمهوری آمریکا به او توصیه کرد به جای به گفته او تروریسم اقتصادی و رجزخوانی برای نسل کشی احترام را آزمایش کند، زیرا احترام کارگر خواهد افتاد. یوسف بن علوی وزیر امور خارجه عمان روز دوشنبه در سفری اعلام نشده وارد تهران شد و در فرودگاه مورد استقبال محمد جواد ظریف قرار گرفت. یوسف بن علوی و محمد جواد ظریف بلافاصله مذاکرات خود را آغاز کردند. رسانه‌های ایرانی درباره جزئیات دیدار دو طرف مطلبی منتشر نکردند. آنچه در خبر این دیدار اعلام شده آن است که وزرای خارجه ایران و عمان در خصوص روابط دو جانبه و مهمترین مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو و تبادل نظر کردند. کشور عمان در سال‌های گذشته پیوسته نقش میانجی در موضوعات مورد مناقشه بین تهران و واشنگتن را ایفا کرده و تسهیلگر مراودات بین ایران و آمریکا بوده است. مجلس شورای اسلامی صبح دوشنبه کلیات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی را تصویب کرد. در این مصوبه مجازات دیه و قصاص برای عامل اسیدپاشی در نظر گرفته شده است. علاوه بر این مقرر شده که دیه قربانی اسیدپاشی از بیت المال پرداخت شود. در بخش دیگری از این طرح آمده که جرائم موضوع این قانون شامل آزادی مشروط، تعلیق یا تخفیف نخواهد شد. پیش از این مقامات بهداشتی در ایران اعلام کرده بودند که سالانه در کشور تا 60 تا 70 قربانی اسیدپاشی 60 تا 70 نفر قربانی اسیدپاشی می‌شوند. در گسترده‌ترین نوع اسیدپاشی در ایران در سال 93 4 زن در اصفهان قربانی شدند. مسئولان می‌گویند عامل اسیدپاشی‌ها هنوز شناسایی نشده. عدم شناسایی عاملان اسیدپاشی با انتقادات گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است.
همکارم مهرداد میردامادی بود با تازه‌ترین خبرها در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا. گزارشی درباره تازه‌ترین موارد حاکی از افزایش تنش میان ایران و آمریکا. دونالد ترامپ در توییتی نوشت در صورت تهدید آمریکا پایان رسمی ایران رقم خواهد خورد. نظر یک استاد روابط بین الملل را در این باره پرسیده ایم.
اصالتی که لحن آقای ترامپ درش تند هست، اگر توسط هر رئیس جمهور دیگری ایراد می شد شاید بسیار نگران کننده می بود، از بعض این که خود نشون می داد که وضعیت بسیار وخیم هست و نزدیک درگیری نظامی.
ایران میزان تولید اورانیوم با غنای پایین را 4 برابر افزایش داد. درباره این گفته سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفتگوی زنده داریم با مشاور سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. کلیات طرح تشدید مجازات اسید پاشی همانطور که در خبر شنیدید در مجلس تصویب شد. نظر یک حقوقدان درباره جزئیات و پیامد این طرح در گفتگوی زنده. اینها پیام‌های شما و برنامه هفتگی ملاقات در این مجله شبانگاهی رادیو فردا. تازه‌ترین تحولات مرتبط با افزایش تنش میان ایران و آمریکا را همکارم نازآفرین میرزا خلیلی دنبال کرده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با انتشار توییتی تهدید تازه‌ای را متوجه ایران کرد. ترامپ پس از حمله راکتی به نزدیکی سفارت آمریکا در بغداد خطاب به تهران توییت کرد که بار دیگر ایالات متحده را تهدید نکن یا پایان رسمی ایران فرا خواهد رسید. وزیر امور خارجه ایران در پیام توییتری به دونالد ترامپ پاسخ گفته است. محمد جواد ظریف نوشته که یک ایرانی را تهدید نکن و احترام را امتحان کن. این جواب می‌دهد. این رد و بدل شدن پیام‌های توییتری پس از آن است که به نظر می‌رسید به دنبال شدت گرفتن تنش‌ها در هفته‌های اخیر لحن هر دو طرف ملایم‌تر شده است. اعزام ناگهانی ناوگروه و جنگنده‌های B-52 آمریکایی به سوی خلیج فارس برای قدرت نمایی به ایران و در مقابل حمله راکتی به نزدیکی سفارت آمریکا موجب نگرانی از درگیری بین واشنگتن و تهران شده است. در تحولات روزهای اخیر مقام‌های امارات متحده از حمله خرابکارانه به 4 کشتی و نفتکش در آب‌های این کشور خبر دادند. حوثی‌های یمنی مورد حمایت ایران هم به خط لوله نفتی عربستان با پهپاد حمله کردند. توییتر روز دوشنبه دونالد ترامپ چند ساعت پس از حمله به منطقه سبز بغداد با کاتیوشا منتشر شد. سفارت آمریکا در این منطقه قرار دارد. در گفتگویی که پیش از این توییت توسط شبکه فاکس نیوز انجام شده بود، دونالد ترامپ توافق هسته‌ای را یک نمایش ترسناک خواند.
من فقط نمی‌خوام آنها سلاح هسته‌ای داشته باشند و آنها نمی‌توانند ما را تهدید کنند. با وجود تمام مسائلی که در حال رخ دادن است، من کسی نیستم که به دنبال جنگ باشم.
موضوعی که جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا هم روز دوشنبه به آن اشاره کرد.
من به ایرانی ها میگویم که عزم آمریکا را در این موقعیت دست کم نگیرند. آنها به دنبال درگیری و جنگ با ایران نیستند، اما اگر منافع آمریکایی ها مورد حمله قرار گیرد تلافی میکنند و این موضوعی است که ایرانی ها لازم است به آن خیلی خیلی با دقت فکر کنند.
از سوی دیگر خبرگزاری رویترز به نقل از رسانه‌های عربستانی می‌گوید 2 موشک شلیک شده توسط حوثی‌ها بر فراز 2 شهر جده و طائف در نزدیکی شهر مکه رهیابی شده است. سخنگوی حوثی‌ها انجام چنین حمله‌ای را رد کرده است. در میان افزایش تنش‌های بین تهران و واشنگتن، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس هم گشت‌زنی‌های امنیتی در آب‌های منطقه را افزایش دادند و این در حالی است که ناوگروه اعزامی آمریکا با تنگه هرمز فاصله چندانی ندارد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
حالا کامران متین، استاد روابط بین الملل دانشگاه ساسکس در بریتانیا، جدال لفظی میان جواد ظریف وزیر خارجه ایران و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را اینطور تحلیل محتوا می‌کند.
لحن آقای ترامپ در این توییت اخیر به خصوص و در مصاحبهشون با شبکه فاکس خب بسیار تند بود و در تمایز حتی اظهاراتشون در چند روز قبل که میگفتن مایل به جنگ نیستن، میخوان مذاکره بکنن، حتی شماره تلفنشون رو به سفارت سوئیس در ایران دادن که حافظ منافع ایالات متحده است در ایران و اینها. واقعیت اینه که به اصطلاح اون اظهاراتی که لحن آقای ترامپ درش تند هست، اگر توسط هر رئیس جمهور دیگری ایراد میشد شاید بسیار نگران کننده میبود، از لحاظ اینکه خب نشون میداد که وضعیت بسیار وخیم هست و نزدیک به درگیری نظامی. ولی واقعیت این است که رفتار آقای ترامپ در بیان مواضع سیاسیش در یک دو سال اخیر نشون میده که سیاست مشخصی را نمیشه از صرف به اصطلاح اظهارات به خصوص توییتری آقای ترامپ استنباط کرد. مثلا در رابطه با کره شمالی هم اون موقع 2017 آقای ترامپ میگفت که ما به اصطلاح آتش و خشم رو بر کره شمالی فرو خواهیم بارید. مدت کوتاهی بعدش مذاکرات رو در رو داشتن با رهبر کره شمالی که البته مذاکرات نهایتاً به سرانجام نرسید. به نظر من ارجحیت آقای ترامپ این است که به لحاظ اقتصادی از طریق تحریم‌ها ایران رو به اصطلاح اون تغییر رفتار منطقه‌ای و سیاست خارجی که تغییرش رو آقای ترامپ و دولتش میخوان بر ایران تحمیل بکنن. کلن رویه آقای ترامپ در مسائل بین‌المللی به نظر میرسه که بیشتر حول فشار اقتصادی هست. این رو میشه از مثلا جنگ تجاری که با چین در حال جریان هست دید، از اینکه مثلا همین دیروز شرکت هوایی رو مثلا ممنوع کردن در آمریکا که فعالیت بکنه. در مسائل دیگه هم با توجه به اینکه پلتفرم انتخاباتی آقای ترامپ در زمان انتخابات قبل مبتنی بر عدم درگیری آمریکا در جنگ‌های بزرگ بیرونی بوده، این رو میشه نتیجه گرفت که ترجیحش این است که بالاخره از طریق غیر نظامی رو عمل بکنه، ولی این بنا نیست که عملاً درگیری اصلا رخ نده یا آمریکا تمهیدات نظامی لازم رو برای همچین حالتی در نظر نگیره.
کامران متین استاد روابط بین الملل دانشگاه ساسکس بریتانیا و تشدید جدال لفظی میان واشنگتن و تهران. ساعت 10:11:05 وقتی مقتضی برای شنیدن پیام های شما.
جواب من به اون خانمی که گفتش که چند جای منطقه رو زدن دونالد ترامپ هنوز کاری نکرده، میخواستم بگم که دونالد ترامپ مثل خامنه‌ای نیست های هویی بکنه و هیچ کاری نکنه. اون سر فرصت و بزنم کاری میکنه که دیگه جمهوری اسلامی بلند نشه. منتظرش باشید.
آی ترامپ، خواهشان تکلیف ما رو روشن کنید. یه روز میگی جنگ میکنیم خوشحال میشه، یه روز میگی میخوام تلفن بزنیم ما رو ناراحت میکنم. بالاخره ما بلا تکلیفیم، مشخص کن.
پیام من به اون هموطنایی است که میگن ما منتظریم آمریکا حمله بکنه و این حرفا. من خودم یه جوان ایرانی معترضم، اما مگه 15 سال نیست دیکتاتور عراقو بیرون کردن؟ مگه بهتر شده؟ آمریکا کجا تا حالا رفته که بتونه کاری دردی واسه مردم دوا کنه؟ اگه آمریکا به فکر حقوق بشر بود که این همه بمب و اسلحه نمی ساخت. اگرم آمریکا حمله کنه، همین منی که معترضم هم میرم میجنگم. پسر 10 سالم هم که ولش میکنم میرمم بهش میگم تو هم 16 ساله شد وردار بیا بجنگ.
همش اینو میگن که جنگی در نمیگیره، ولی در مورد جنگ با عراق هم همینطور بود. من خودم جنوبیم، با خانوادم همه خیلی عادی زندگیمونو میکردیم که همه هم میگفتن نه بابا جنگی در نمیگیره، ولی این جنگ صورت گرفت. چون نمیشه به رژیم ایران اصلا اطمینانی کرد و حسابی باز کرد و آقای ترامپ هم کسی نیست که بشه در مورد تصمیماتش بهش اعتماد کرد. اینه که مسئله رو باید جدی گرفت و مردم از حالا یکم آمادگی برای شاید این جنگ قریب الوقوع داشته باشن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ساعت 10:13:17 ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا. مقام‌های سازمان انرژی اتمی ایران خبر دادند که تهران از روز دوشنبه ضمن حفظ درصد غنی‌سازی بر اساس برجام، میزان تولید اورانیوم با غنای پایین را به 4 برابر افزایش داده است. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد از امروز تولید مواد غنی شده 3.67% ایران به 4 برابر افزایش یافت. در این باره گفتگویی داریم زنده با بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین. آقای بیات، تا حالا ایران چقدر اورانیوم غنی شده تولید میکرد که حالا 4 برابر شده؟
طبق آخرین اطلاعات دو گزارش اخیر آژانس میشه گفت که ایران ماهی کمتر از 5 کیلوگرم اورانیوم غنی شده تولید میکرده. حالا آیا این تا چه اندازه از ظرفیتش رو استفاده میکرده برای این کار دقیقا نمیشه گفت، اعلام نشده چقدر از ظرفیتش، ولی میشه حدودا تصور کرد که مقدار تولیدش با توجه به سانتریفوژای خیلی قدیمی در این ابعاد باید باشه. قاعدتا این که آقای معاون
سخنگوی ایران بهروز کمالوندی
بله آقای کمالوندی میگه معلوم نیست مبنای کارش اونجایی که میگه چهار برابر میکنیم نسبت به کی و چگونه. من فکر میکنم شرایط جوریه که دولت جمهوری اسلامی شاید هم عمدن اینجوری اگه هم بخواد نمیتواند در فاصله کوتاه از این مرز 300 کیلوگرم بگذرد. از این لحاظ صحبتی که میکنم بیشتر برای اینه که بگن ما به اعتراضمون ادامه میدیم، انجام میدیم.
بسیار خب آقای بیات، ولی بر اساس همین گزارش امروز این موضوع به معنای افزایش غنای مواد یا افزایش تعداد ماشین های سانتریفوژ یا تغییر نوع سانتریفوژ ها نیست، بلکه با همین وضعیت فعلی میگن این مواد چهار برابر خواهد شد. آیا این کار نقض برجامه یا هنوز در چارچوب برجام قابل قبوله؟
نه، این هنوز نقض برجام نیست. از اونجا نیست به این علت که تا وقتی به طور واقعی صورت نگرفته، حتی اروپایی ها هم در صحبت های روزهای اخیر مطرح کردن، تا وقتی که به طور واقعی انباشت اورانیوم در ایران بالاتر از 300 کیلوگرم نرفته باشه هنوز نقض برجام نیست. برای همینم میگن که تعداد سانتریفوژا رو زیاد نمی کنیم، نمیتونن هم بکنن. اگه بخوان بکنن باید با موافقت آژانس باشه که همچی صورت نمیگیره. اون اقداماتی که علنان و مستقیما نقض برجام انجام نمیدن، منتها بیان میکنن که ما میزان تولیدمون رو بالا میبریم و ممکنه بالا ببرن، ولی به احتمال قوی بر مبنای ارقامی که تا حالا میشناسیم میشه گفت که در این فاصله زمانی که در نظر گرفتن، مثلا در دو ماه آینده، حتی شاید کمتر تا وقتی گزارش آژانس بیاد بیرون، اینا از اون مرز 300 کیلوگرم عبور نخواهند کرد. از این لحاظ از یک طرف در سطح لفظی یعنی که خب ما اقداماتی میکنیم که به عنوان اعتراض، ولی به طور واقعی نقض برجام نمی کنن.
آقای بیات، با چهار برابر شدن میزان تولید اورانیوم غنی شده ایران در این حدی که گفته شده، کی اورانیوم غنی شده ایران به همون مرز 300 کیلوگرم که شما گفتین میرسه؟ آیا در گزارش 20 روز دیگه آژانس پاسخ به این سوال هم مشخص خواهد شد؟
قطعا. یعنی اینجوریه که ایران الان در دوره قبلی که گفت از ماه نوامبر ایران 160 کیلوگرم اورانیوم غنی شده داشته. تا حالا طبق روال تاکنونی هم ما کمتر از 5 کیلوگرم تولید میکرده. حالا فرض کنیم که 4 برابر بشه، یعنی بشه 20 کیلوگرم در ماه، باز هم در این فاصله دو ماه از این مرز نمیگذرد، از مرز 300 کیلوگرم نخواهد گذشت.
بسیار خوب.
عمدن هم این کار میکنن و هم به دو جهت مقاصدشون میرسن، هم الان تبلیغاتی در داخل که میگن ما ساکت نمیمانیم، از طرف دیگه هم نقض برجام نمی کنن.
سپاسگزارم. بهروز بیات بود، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینی.
میگنده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده. تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
ساعت 10:18 19 دقیقه. و میرسیم به این گزارش که مجلس شورای اسلامی صبح دوشنبه کلیات طرح تشدید مجازات اسید پاشی را تصویب کرد. در این مصوبه مجازات دیه و قصاص برای عامل اسید پاشی در نظر گرفته شده است. علاوه بر این مقرر شده که دیه قربانی اسید پاشی از بیت المال پرداخت شود. در بخش دیگری از این طرح آمده است که جرائم موضوع این قانون شامل آزادی مشروط، تعلیق یا تخفیف نخواهد شد. مهرنگیز کار، حقوقدان ساکن واشنگتن، زنده روی خط تلفن استودیوی رادیو فرداست تا این اقدام مجلس را بررسی کند. خانم کار، واکنش اولیه شما به این اقدام لطفا.
خب البته اقدام مثبتی است و به نسبت قانون قبلی که در این باره ما داشتیم خیلی جانب قربانی رو داره و حمایت میکنه ازش و از طرفی مجازات اسید پاش رو به نحوی توصیه میکنه که خب حالا اگر نتوانن قصاص هم بکنن اون مجازات تا 25 سال حبس رو براش تعیین کرده باشن. اما خب نمیتونیم بگیم که این قانون هنوز به نسبت اون چی که در این حوزه ما شاهدش بوده و هستیم قانون مطلوب و ایدئالیه برای اینکه پیشگیری بکنه از اسید پاشی. مخصوصاً که خبر بله مخصوصاً خبر داریم که اسید پاش هایی که منجر شد کارشون به اینکه زنانی کاملاً شکل عوض بکنن، نابینا بشن و اخیراً هم در مجلس حضور داشتن، اینها اسید پاش هاشون پیدا نشد از طرف نیروهای امنیتی و قوه قضاییه و این یک اتفاق عجیبیه در جمهوری اسلامی که این همه نیروهای امنیتی موازی و غیر موازی و پلیس داره ولی اعلام میکنه ما اینا رو پیدا نکردیم، در حالی که در هیچ موردی یک چنین ادعایی رو ما تا حالا نشنیدیم و همیشه میگه سرنخ پیدا کردیم، آدم ها رو پیدا کردیم و به هر حال یه آدم هایی رو به جای مجرم یا به صورت واقعی مجرم میشناسه و مجازات میکنه. خب این نگران کننده است و کاملا نشون میده که نمیتونیم بگیم انگیزه های این اسید پاشی ها عموما انگیزه های عشقی یا خصوصی بوده و بسیار احتمال داره که دستجاتی از حکومت که مدعی هستند باید زنان مثلا بدهجاب و کمهجاب و یا هر چیزی رو خودشون مجازات کنند و این مجوز شرعی رو دارن دست به این اقدام زده باشند و به همین دلیل نیروهای امنیتی نمیخواهند اینها رو معرفی بکنند چون مرتبط هستند.
ولی ما مستندی داریم برای این نوع دریافت یا این نوع برداشت که مثلا فرض کنید که یه دست تو خود حکومت و نه به دلایل عشقی این کار رو بکنن؟
ببینید ما همیشه مستند نداریم ولی ما که حق استنباط داریم. استنباط ما این است وقتی میگن حتی یکیشون هم پیدا نکردیم با توجه به عمل کرده نیروهای امنیتی و قضایی در ایران خب نگران بشیم و بگوییم خب حتما اینا یه جوری نزدیک بودن به بخشی از جرگه های خیلی تندرو و رادیکال حکومت و این رو خوشبختانه آقای علی مطهری در مجلس توضیح داده و گفته که حتما باید مدعی العموم در این موضوع وارد بشه که متاسفانه این رو نمایندگان نپذیرفتن.
خانم کار وقتمون کمه، دو نفر از این شاکیانی هم که دیروز به مجلس رفته بودن مرد بودن،
یعنی منظورتون اینه که اسید روی اونها ریخته شده
بوده؟ بله بله
بله. خب حالا اونو ما نمیدونیم، میتونه که بازم ناشی از کارهای منکراتی باشه، ما نمیدونیم، ولی باید مدعی العموم در این امر درگیر میشد که اگر قربانی بترسه از اینکه شکایت بکنه از یک فرد خاص و اون فرد خاص پیام فرستاده باشه برای خانواده و تهدید کرده باشه اونها رو، این شکایت ها بتونه به جریان بیفته، در حالی که در حال حاضر این امر خصوصی است و اگر شاکی از شکایتش بگذره موضوع منتفی میشه.
بسیار خوب خانم کار، وقتمون پایان یافت. بله خیلی متشکرم ازتون. مهرانگیز کار، حقوقدان در واشنگتن و مصوبه مجلس در تشدید مجازات اسید پاشی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
میرسیم به برنامه هفتگی ملاقات، برنامه‌ای از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال کارگری و عضو سندیکای کارگران نیشکر هفتتاپه است که نامش در پی اعتراضهای کارگران این مجتمع به ویژه در پاییز سال گذشته بر سر زبان ها افتاد. به دلیل سخنرانی‌های اعتراضی او که ویدئوهایش به طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. اسماعیل بخشی متأهل است و 37 سال دارد. او فارغ التحصیل رشته مکانیک ماشینالات کشاورزی است و دغدغه‌اش مسائل و مشکلات کارگران. او 27 آبان ماه سال 97 در پی اعتراض‌های کارگران نیشکر هفت‌تپه بازداشت شد و پس از حدود یک ماه با وثیقه‌ای 400 میلیون تومانی آزاد شد. پس از آزادیش با اعلام اینکه در زمان بازداشت مورد شکنجه و ضرب و شتم قرار گرفته در صفحه اینستاگرام خود نوشت: در روزهای اول بدون دلیل یا هیچ حرفی تا سرحد مرگ من را شکنجه کردند و زیر مشت و لگد گرفتند، در حالی که تا 72 ساعت نمیتوانستم در سلولم از جایم تکان بخورم و حتی خوابیدن هم برایم زجرآور بود. پایان نقل قول. این موضوع واکنش‌های گسترده‌ای را در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی و حتی نمایندگان مجلس داشت. برخی نمایندگان مجلس خواستار بررسی موضوع شدند. با این حال، قوه قضاییه با استناد به تکذیبیه وزارت اطلاعات، اظهارات اسماعیل بخشی مبنی بر شکنجه و بدرفتاری در زندان را تکذیب کرد و چندی بعد اعترافات تلویزیونی او از تلویزیون حکومتی ایران پخش شد. اعتراف هایی که اسماعیل بخشی اعلام کرد تحت فشار از او گرفته شده است. پخش اعترافات تلویزیونی و تکذیب آن توسط اسماعیل بخشی بازتاب گسترده‌ای یافت و همین بهانه بازداشت دوباره اش شد در شامگاه 3 دی ماه 97. برخی فعالان و تشکل‌های کارگری می‌گویند اسماعیل بخشی برای تکذیب اظهارات قبلیش در مورد شکنجه و بدرفتاری در زندان و نوشتن ندامتنامه تحت فشار است. فرزانه زیلابی، وکیل مدافع اسماعیل بخشی، بهمن ماه 97 خبر داد که به موکلش 3 اتهام: نشر اکاذیب، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به مقام‌ها تفهیم شده است. برخی از مسئولان جمهوری اسلامی هم اتهام این فعال کارگری را امنیتی اعلام کردند. و حالا بیش از 3 ماه از بازداشت اسماعیل بخشی می گذرد. در شرایطی که نه تنها اتهامش توسط مقام‌های قضایی اعلام نشده، بلکه هنوز هیچ دادگاهی هم برای او تشکیل نشده است و معلوم نیست که این فعال کارگری تا چند روز دیگر باید در زندان بماند و دختر کوچکش در انتظار آزادی پدر.
با عنوان چند خبر که در مجله شبانگاهی چیزی درباره آن نشنیدید، این مجله را می‌بندیم. یوسف بن علوی، وزیر امور خارجه عمان، روز دوشنبه در سفری اعلام نشده وارد تهران شد و در فرودگاه مورد استقبال محمد جواد ظریف قرار گرفت. به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، از پنجشنبه گذشته تا کنون 5 نفر به دلیل مصرف مشروب تقلبی حاوی متانول جان خود را از دست داده و 20 نفر مسموم و بستری شدند. معاون وزیر ارتباطات میگوید به دلیل افزایش نرخ ارز، قیمت مکالمات بین الملل از مقصد ایران به سایر کشورها تا 2.5 برابر افزایش یافته است. به سرعت به پایان مجله شبانگاهی و ساعت 10:30 نزدیک می شویم. تا بخش بعدی خبر، نیم ساعت ترانه و موسیقی از رادیو فردا. امیر مصدق کاتوزیان.